فردا هم هست از ساعت 17 به اتفاق همکار نرجمندمون با شما خواهیم بود. متشکر از همقدمی امروزتون، کلی چیز یاد گرفتیم، کلی کلمه، کلی عشق و کلی حال خوب.
خیلی عزیزین برای ما و آرزوی این گروه برنامه ساز برای شما سعادت، سلامت، تراوت و برکت روز افزونه.
الهی آمین.
خدا حافظتون. تا فردا.
تا فردا. بدرود.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج افرم ردیف 102 مگاهرتز.
من شخصا خودم رو مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
منم سهمی دارم در این مملکت که میخوام یه انتخابی داشته باشم.
حرف عملش یکی باشه، اینجور نباشه که مثلا قبل انتخابات یه حرف بزنه بعد انتخابات به که مثلا نه این حرف من نذارم.
ما جوانا باید حتما توی انتخابات شرکت داشته باشیم.
مردم هم توصیه میکنم که بیان توی صحنه حاضر بشن و دخیل باشن توی این سرنوشت کشور.
در مسیر انتخابات
شما در مسیر انتخابات هستید. ایستگاه 14 میدان اخلاق. هموطنان عزیز، همراهی شما در مسیر انتخابات مایه افتخار ماست. این برنامه تقدیم می شود به روح بلند شهید جمهور و همه شهدای خدمت به ایران و ایرانی. تا موعد برگزاری انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری یعنی 8 تیر ماه زمان چندانی باقی نیست. همین موضوع باعث شده داوطلبان انتخاباتی و حامیان و طرفدارانشان از تمام ظرفیت‌های ممکن برای جلب حامیان تازه و افزایش طرفدارانشان استفاده کنند. این تلاش باید در راستای معرفی هرچه بهتر داوطلب باشد، نه تخریب دیگر چهره‌ها و شخصیت‌ها. به تعبیر مقام معظم رهبری که صراحتاً در سخنرانی 14 خرداد چنین روی کرد اخلاق مدارانه ای را از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و حامیانشان خواستند. البته چنین موضوعی در قانون انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی شده. در ماده 71 قانون انتخابات صراحتاً بیان می کند داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنها در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به حدک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
در این حرکت عظیمی که انجام می گیرد در رقابت‌های پیش روی انتخابات بین نامزدها اخلاق حاکم باشد. بدگویی کردن، تهمت زدن، لجن پراکنی کردن کمکی به پیشرفت کارها نمی کند، به آبروی ملی هم لطمه می زند. صحنه انتخابات صحنه عزت و حماسه است، صحنه رقابت برای خدمت است، صحنه کش و واکش برای به دست آوردن قدرت نیست.
شوق و مال و ایلوم سرمست بود شویلوم خدا نشکر یارم ایرونی ای اصیلوم ایلوم افتاو سواره پاییز دل بهاره زخین پاک شیرون ایرونم لال زاره زخین پاک شیرون ایرونم لال زاره. خاک پاک ایرون، ایرون ای پرستیم با جون و دین و ایمون، متار پود و جونم نشسته مره میهن، با سود و ساز شیریم درس خوبی به دشمن، با برف و باد و بارون دنیا ابوه یک سون، اگر باون روزی دشمن به خاک ایرون، تشی زنم بلازه تا آسمون ای بازه، وادی تشنی ویسم ایرونم سر فرازه.
ایستگاه بعدی میدان نظارت.
تا ایستگاه انتخابات ریاست جمهوری 10 ایستگاه باقی است.
در مسیر انتخابات با یاد شهید جمهور همراه ما باشید.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن، هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه کار اجرایی رو بلد است، میدانه چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلا اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع را بر میداره برای اینکه جاده ای را صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، با عزم مؤمن انقلابی، با همت جهادی.
فراسو
به نام یکتای بی همتا. سلام، علوی هستم، موجه این برنامه و این برنامه فراسو. با توجه به اینکه صرفا ما از خود مراقبتی و سلامت صحبت میکنیم، اختصاص پیدا کرده به مراقبت های دیابت. معمولاً اولویت‌های سلامتی که انتخاب میشه در جوامع برای آگاهی رسانی، برای پوشش بیمه‌ای، برای امکان خدمات گسترده، اولویت‌هایی است که معمولاً شیوع بیشتری داره، صدمات بیشتری وارد میکنه، عوارض بیشتری داره، چه برای خانواده‌ها، چه برای نظام‌های مراقبتی در کشورهای مختلف. اهمیت آگاهی رسانی درباره یه بیماری مثل دیابت به این دلیل هست که ممکنه تا زمانی که عوارض خودش رو نشون نده فرد از بیماری خودش اطلاع نداشته باشه، عوارضی که تعدادش میتونه برگشت ناپذیر باشه، هزینه های زیادی رو تحمیل میکنه چه از نظر سلامت به خود فرد و چه از نظر هزینه هایی که از نظر اجتماعی مطرح هست برای حاکمیت، برای خانواده و برای جامعه. در مورد دیابت هم به همین ترتیب، آمارها نشون میده که تعداد افراد مبتلا بیش از 7.5 میلیون نفر برآورد شده و 25% افراد هم ممکنه که مبتلا باشن و خودشون خبر نداشته باشن. اگر دقت کرده باشید پویش‌های سلامتی که در کشور هم انجام میشه معمولاً کنترل قند و سنجش میزان قند خون جزوی از همین غربالگری ها هست که به شکل سراسری مشاهده اجرای شدنش چند بار در کشور در سالهای متوالی بودیم. اهمیت سنجش قند خون برای همه ما مفرز هست برای اینکه خیلی زود با خبر بشیم از اینکه در معرض ابتلا به دیابت هستیم یا اینکه مبتلا هستیم. امروز از مراقبت‌های دیابت میگیم به این دلیل که به محض اینکه با خبر شدید که شرایط شما از نظر سلامت چه هست باید بدونید که چگونه با این مشکل مواجه بشید و کنترل اون رو به دست خودتون بگیرید تا از عوارض پیشگیری بکنید. بیشتر خواهیم گفت در این برنامه از زبان آقای دکتر ساسان شرقی که فوق تخصص بیماری غدد درون‌ریز و متابولیسم هستن، مهمان امروز ما. تا زمانی که ایشون برسن به استودیو پخش بریم یک بخشی رو در ابتدای برنامه بشنویم. شما هم میتونید در این فاصله زمانی پرسش‌های خودتون رو ارسال بفرمایید، از این فرصت استفاده بکنید تا ما بتونیم همه رو پاسخگو باشیم. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، 30102 برای پیامک های شماست.
انسولین یکی از هورمون هایی که تأثیرات مختلفی در متابولیسم و دیگر کارهای بدن میذاره. انسولین با اثر به سلول های کبد باعث میشه این سلول ها با گرفتن قند از خون و ذخیره اون به صورت گلیکوژن قند خون رو کاهش بدن و با تجمع گلیکوژن در سلول های ماهیچه‌ای به عنوان یک منبع سوخت انرژی رو افزایش بده.
بچه به دنبال یک عفونت ویروسی، حالا میتونه تنفسی یا گوارشی باشه، دچار تند در واقع ادرار کردن میشه و به خاطر اینکه این آبی که از دست میده دچار مثلا تشنگی میشه و دچار پرنوشی میشه و در واقع اون قندی که قرار بوده که به بدن برسه به خاطر اینکه اون هورمونی که وجود داشته باشه برای که بخواد این قند رو به داخل سلول بره وجود نداره، باعث میشه که این قند دفع بشه و به همراه خودش آب ببره.
من فکر میکنم که با دیدن علائمی مثل ضعف و بیحالی، خستگی زیاد، احساس گشنگی زیاد، اینا میتونن علائمی باشه که آدم باید حتما به پزشک مراجعه کنه و تحت نظر پزشک باشه.
اکثر بچه هایی که دیابت دارن به صورت ناخواسته وارد این ماجرا میشن.
تا اونجایی که من اطلاع دارم دیابت در کودکان بیشتر نوع دیابت یک هستش، در واقع به صورت مادرزادی و ارثی ممکنه که بچه ها به دیابت ابتلا بشن. بعد معمولا من تا جایی که میدونم بچه ها بیقراری، پرخاشگری، گرسنگی خیلی زیاد، تکرار ادرار فکر میکنم داشته باشن. من تا جایی که میدونم این علائم بیشتر تو بچه ها بروز میکنه.
چقدر خوبه که بتونیم در زندگیمون به گونه‌ای رفتار بکنیم که همیشه در سلامت کامل به سر ببریم. بد نیست که با دیابت بیشتر آشنا بشیم، با علائم این بیماری، با علت این بیماری، با راهکارهای پیشگیری یا کنترل این بیماری، با پیامدهای این بیماری و نقش رژیم غذایی، نقش ورزش کردن پی در پی و همینطور سبک زندگی سالم تا بهمون کمک میکنه در طول دوران عمرمون یک زندگی پر از آرامش و سلامتی داشته باشیم.
عرض کردم خدمت شما شمالی عزیز که میخواییم در برنامه فراسو درباره مراقبت دیابت بگیم، اما لازمه که ابتدا ما تعریفی داشته باشیم ببینیم قند خون طبیعی چه محدوده ای رو بهش میگیم، قند خون طبیعی عوامل خطر چیا هستن تا برسیم به مراقبت دیابت. و عرض کردم خدمتون که مهمان عزیزم آقای دکتر ساسان شرقی هستن که فوق تخصص بیماری غدد درون ریز و متابولیسم رو دارن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت ذات‌عالی و عرض بزرگ همکاران گرامیتون و دوستان عزیزی که صدامون رو میشنوند.
خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید. آقای دکتر برای ما دیابت رو تعریفی بفرمایید، مقدماتی که لازم راجع به دیابت بفرمایید، اندازه قند خون رو خیلی ها میپرسن که چقدر باید باشه.
بله، عرض بزرگ که بنابرای تعریف علمی دیابت یک بیماری متابولیک هست، یک بیماری سوخت و سازی سیستمیک که همه بدن رو درگیر میکنه و شاخصه عمدش بالا بودن قند خونه. یعنی این دوتا کاملا معادل هم نیستند، ولی شاخصه عمده این بیماری بالا بودن قند خونه. بالا بودن قند خون یعنی قند خون ناشتای بالای 100 130 126 در واقع، و عرض به حضور که قند خون ناشتای بالای 126 و قند خون دو ساعت بعد از غذای بیشتر از 200 و قند خون سه ماهه یا هموگلوبین ایوانسی بیشتر از 6.3.
بله، خب آیا تو این به حال یه معیار نسبتا قطعی محسوب میشه برای شما دیگه، یا اینکه شما چون یه شروطی هم گذاشتید به نظرم میاد، یعنی یه تعریفی که داشتید فهمیدید که یکی از شاخص‌ها
از نظر تشخیص بله یک معیار قطعی است.
بله، خب حالا یه دیر هم ما داریم که قندشون به این میزان نرسیده، ولی از نظر شما متخصصین خیلی هم شاید مطلوبی نیست و پیش دیابت تلقی میشن، بالاخره استعدادش رو دارن یا در سالهای آینده ممکنه که تبدیل بشه به دیابت واضح و بره بالا میزنه قند خونشون، توضیح میفرمایید؟
بله، عرض بازو که محدوده قندی بالاتر از 100 ولی کمتر از 126 در حالت ناشتا و دو ساعت بعد از غذای بین 140 تا 200 و هموگلوبین ایوانسی بیشتر از 5.6 تا 6.3، عرض به حضور که این محدوده است که سرکار فرمودید. این محدوده رو ما حالا اسامی مختلفی داره، برای یکیش همون پیش دیابت هست. این فقط به این معنی نیستش که فرد مستعد بروز دیابته، بلکه حتی اگر که قند در همین محدوده حفظ بشه، پایین نیاد و عرض به حضور که دیابت هم ایجاد نشه، باز هم یک سری عوارضی بر این محدوده قند مترتبه. یعنی این که فرد دچار عوارض قلبی عروقی بیش از بقیه خواهد شد، دچار حوادث عروقی مغز هم بیش از بقیه خواهد شد. عوارضی که ما بهش میگیم عوارض درشت عروقی، در این محدوده عوارض درشت عروقی مثل دیابت وجود دارند، اما عوارض ریز عروقی مثل افراد طبیعی هستن، مثل درگیر چشم و کلیه.
بله، در واقع ممکنه این استنباط بکنیم که بالاخره این قند خونی که در جریان هست صدمه خودشو میزنه، هر چقدر کمتر بهتر، یعنی در محدودی طبیعی باشه بهتره. خب اونایی که بالاتر عوارض بیشتر وقتی کنترل نشه. خب باید تو برای ما بفرمایید که انواع دیابت رو یه تعریفی بفرمایید، تفاوت شما بدونیم چی هست. اون دیابتی که ما الان بیشتر در موردش تو جامعه نگرانی داریم و دنیا نگرانیش رو داره و گفته میشه که سرعتش داره همینطوری از نظر تعداد آمار مبتلایان رو به افزایش و تزاید هست، این رو برای ما یه مقدار تشریح بفرمایید.
توجه بفرمایید که ما در واقع برای اینکه قند اساسا تو بدن چه نقشی داره، تقریبا تمام سلول‌های بدن منبع اصلی انرژیشون قند هست، یعنی از چربی به عنوان منبع انرژی نمیتونن استفاده کنن، از پروتئین به عنوان منبع انرژی نمیتونن استفاده بکنند و این قند حالا یکی از راه‌های تامینش مواد خوراکی هستند. مواد خوراکی در بدن تبدیل به قند میشن، میان میرن که به سلول ها برسن که انرژیشون رو تامین میکنن. طبعا باید وارد سلول بشن که انرژیشون تامین بشه. چه چیزی باعث میشه قند وارد سلول ها بشه؟ ماده ای به اسم انسولین که از یک غده ای به اسم لوزالمعده یا پانکراس ترشح میشه. حالا اگر این لوزالمعده یا پانکراس خراب بشه و انسولین ترشح نکنه، طبعا قندی که وارد از مواد غذایی وارد خون شده وارد سلول ها نمیشه که بتونه انرژیشون تامین بکنه. این میشه دیابت نوع 1. یه وقتی انسولین ترشح میشه ولی وقتی میاد میرسه به سلول های مصرف کننده نمیتونه اونجا عمل بکنه و قند رو وارد سلول بکنه، این میشه دیابت نوع 2، بهش میگیم مقاومت به انسولین. عمده بیماران دیابتی نوع 2 هستند، یعنی اینکه انسولین تو بدنشون هست اما این انسولینه نمیتونه درست عمل بکنه. عمده که عرض میکنم یعنی بالای 90%. یعنی اگر تصور بفرمایید که ما طبق آمارهای مختلف توی ایران چیزی حدود 7-8 میلیون نفر بیمار دیابتی داریم، از این 7-8 میلیون نفر تقریبا 7-8 میلیون نفرشون عرض به حضور که بیمار دیابتی نوع 2 هستن، زیر شاید 1 میلیون نفر بیمار دیابتی نوع 1 داریم. تفاوت عمدهشون کاربردیش اینی که در بین مردم در واقع شناخته شده است و درست هم هست اینه که دیابتی های نوع 1 قطعا برای درمانشون به تزریق انسولین نیاز دارند، اما بیماران دیابت نوع 2 عده زیادیشون، عده قابل توجهشون میتونن با داروهای خوراکی درمان بشند، هرچند که اینها هم ممکنه عدهشون به انسولین نیاز داشته باشن. از نظر شناخت این دو نوع هم معمولا دیابت نوع 1 که انسولین لازمه بزنن معمولا در سنین جوانی هست، زیر 30 سال شروع میشه، فرد رو لاغر میکنه، پر سر و صدا شروع میشه، فرد دچار پرنوشی، پر ادراری، شب ادراری و این هاست. و عرض بازو که اما دیابت نوع 2 نه، در سنین بالاتر معمولا بالاتر 30-40 سال شروع میشه، فرد چاقه و چاقتر هم ممکنه بشه و عرض بازو که اینها رو میشه و لاغر نمیشه، پر سر و صدا هم نیست. خیلی وقتا مثلا فرد میره برای محل کارش آزمایشات دوره‌ای میده بدون اینکه هیچ علامتی داشته، قبلا متوجه میشه که قند خونش بالاست. اینها عمده این بیماران دیابتی رو تشکیل میدن و برای درمان اینها خصوصا در انواع خفیف و در شروع بیماری نوعا میشه از داروهای خوراکی استفاده کرد.
ممنون از شما. بدید تو من فقط از نظر آماری میخوام توجه شنوندگان رو جلب کنم. تقریبا من آماره مسئولان نگاه میکردم به 7.5 میلیون 8 میلیون نفر همین حدوده شده اشاره میکرد. اگه ما بیایم حدودی در نظر بگیریم 10 میلیون نفر از جمعیت، حالا 80 میلیونی کرده جمعیتمون بیشتر از 80 تاست، خیلی بالاست. و بعد اینکه یه تعداد زیادی تقریبا گفته میشه 25-50% ممکن است خبر نداشته باشه،
50% خبر
نداره، 20 میلیونی هم ممکنه که ما در معرض داشته باشیم، یعنی کسانی هستن که دیابت اوورت و دیابت واضح دارن و خبر ندارن. خیلی آمار بالاییه.
توجه بفرمایید، حالا به این اضافه بفرمایید، به این آمار 25% هم کسانی که محدوده قند پیش دیابت رو دارند و در معرض عوارض قلبی عروقی و مغزی هستند، یعنی جزو 40 میلیون نفر. همه اینا رو که بذاریم کنار، همون فقط تعداد بیماران دیابتی رو یه چیزی حدود 8 میلیون نفر حساب بکنین، اگر که تصور بفرمایید که هر کدوم اینها متعلق به یک خانواده 4-5 نفر هستند، یعنی هر دو خانواده ایران، از هر دو خانواده ایرانی یک خانواده با دیابت بارز و آشکار دست به گریبانه، و اگر اون یکی محدوده ها رو، یعنی کسایی که دیابت دارن نمیشناسن، کسایی که پیش دیابت هستن رو اضافه بکنن، تقریبا میشه گفت در هر خانواده ایرانی یک نفر با مشکل افزایش قند خون مواجه هست.
بله، سپاسگزارم. مقدمه بسیار جامع آقای دکتر شرقی رو شنیدیم، مهمان عزیز این برنامه ما که فوق تخصص شماره قدرت درون‌ریز و متابولیسم هستند. در این برنامه فراسو فرصت که در اختیار ما هست پاسخ به پرسش‌های شما خواهیم بود. 2265-2876 شماره تلفن ماست. 30102 برای پیامک‌های شماست.
فراسو، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی. روایت متفاوت از تغییر سبک زندگی.
شناخت عوامل خطر و ارائه رفتارهای پیشگیرانه.
یک پنجره رو به هدف از رادیو سلامت.
با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندیم.
خب من میخوام چند تا از پیامک‌ها رو مطرح بکنم که شما پاسخاتون رو بگیرید چون شنوندگان عزیز، بعد ادامه میدیم گفتگو رو با دکتر شرقی بزرگوار. جناب دکتر شرقی پرسیدن که قند لب مرز یعنی چی؟ عدد 110 و 120 نیاز به مصرف دارو داره؟
در مورد معنی قند لب مرز که توضیح عرض کردم حضورتون، اما اینکه آیا مصرف دارو لازم هست یا خیر، خیلی در واقع بستگی به شرایط داره. در بیمارانی که بین 40 سال تا 65 سال هستند و قند بالای 110 دارن، بله دارو هم لازم هستش. خیلی از اوقات بیماران میپرسن که من اگر که با رژیم و ورزش قندم رو بیارم پایین چی؟ عرض میکنم حضورشون که اینها استبعادی با هم ندارن، مباینتی با هم ندارن. این که میگیم دارو مصرف بفرمایید به معنی این نیستش که ورزش نکنید و پرهیز غذایی نداشته باشید. اینها در کنار هم به هم کمک میکنند برای اینکه سلامت فرد تأمین بشه.
استعداد دیابت با کمکاری تیروید اینو با هم ربطی دارن؟
میشه گفتش که بله، ولی نه اینکه یکی مستقیماً عامل اون یکی باشه. حالا یا دیابت، مثلا استعداد به دیابت باعث کمکاری تیروید بشه، یا کمکاری تیروید باعث دیابت بشه، ولی کسانی که کمکاری تیروید دارند بیش از بقیه در معرض بروز دیابت هستن. این حالا توضیحش خورده علمی و پیچیده است، ولی میشه گفتش که بله، در کسانی که دچار کمکاری هستند پیش دیابت و دیابت هم بیشتر دیده میشه.
عزیزان که دستگاه تست قند خون خانگی دارن، یه عزیز شنونده گفتن من تو خونه که تست میکنم نسبت به آزمایشگاه دستگاه خانگی 15 تا بیشتر نشون میده، آیا همیشه این اختلاف هست یا اینکه حالا توضیح داری شما در موردش؟
بستگی به دستگاه اندازه گیری داره. بعضی از دستگاه ها در واقع نرم افزاری دارند که خودشون رو با عدد آزمایشگاه وفق میدن، عدد رو تصحیح میکنن، نشون میدن، ولی آنچه که اندازه گیری میشه در بادی امر، بله با هم متفاوت هست. چرا؟ برای اینکه با دستگاه قند خون قند مویرگی اندازه گرفته میشه از سر انگشت، اما در آزمایشگاه قند سیاه رگی اندازه گیری میشه، قندی که داخل قند خونی که داخل سیاه رگاست اندازه گیری میشه. طبعا وقتی که خون از مویرگ بخواد بیاد برسه به سیاه رگ، یک مراحلی رو طی کرده و قند دچار در واقع سطح قند خون دچار تغییراتی شده. بنابراین به طور اساسی این تفاوت وجود داره. بعضی دستگاه ها قبل از اینکه عدد رو به بیمار نشون بدن، این رو خودشون تصحیح میکنن، عدد تصحیح شده رو نشون میدن.
سپاس از شما. میخوایم چند تا تلفن رو هم پخش بکنیم، پرسش‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو هم با هم بشنویم. اینجا رادیو سلامته، برنامه فراسو درباره مراقبت‌های دیابت مطالبی تقدیمتون میشه از زبان آقای دکتر ساسان شرقی، فوق تخصصی